چه کنم فرزند و عیال و خانمان را چه کنم آن کس که تو را شناخت جان را چه کنم فرزند و عیال و خانمان را چه کنم دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی هر دو جهان را چه کنم دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم هر دو جهان را چه کنم دیوانه تو هر دو جهان را چه کنم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 20 تا 28 سوره مبارکه سبا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر رینکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى وهو الفتاح العليم. عقيب وما
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. در برنامه قبل خداوند از داوود و سلیمان علیهم السلام در آیات محکم خیش یاد نمود و در برنامه امروز از معاد و توحید سخن می گوید. در آیه 20 و 21 چنین آمده است: ابلیس گمان خیش را درباره آنان تحقق بخشید، پس او را همگان پیروی کردند مگر طایفه ای از مؤمنان. ابلیس تسلطی بر آنان نداشت، بلکه ما می‌خواستیم مؤمنین به آخرت را از کسانی که درباره آخرت شک دارند متمایز کنیم، و پروردگار تو بر هر چیزی نگهبان است. شیطان درباره اولاد آدم گمان داشت که آنها را می تواند گمراه کند. پس وقتی قوم سبا او را در زلالت و گمراهی پیروی کردند، این گمانوی به راستی پیوست. ولی خداوند حساب تعدادی از مردم با ایمان را جدا می کند و می فرماید که شیطان هرگز بر آنها مسلط نخواهد شد. و باید دانست که منشأ پیروی از شیطان شکی است که گمراهان درباره قیامت دارند، وگرنه شیطان هرگز نمیتواند کسی را مجبور به عملی ناروا کند. این خود اشخاص هستند که در اثر شک داشتن درباره معاد دست به اعمال ناشایست میزنند و شیطان هم با وسوسه خیش آنها را تشویق میکند. خداوند از شیطان در همین حد بر ابناء بشر جلوگیری نفرموده تا مشخص شود که چه کسی به روز رستاخیز ایمان دارد و چه کسی منکر آن است، و این باعث سلب مسئولیتشان در پیروی از شیطان نمی شود، چون اگر پیروی کردند به اختیار خود کردند نه به اجبار کسی. در آیه 22 درباره توحید احتجاج می فرماید: بگو ای پیامبر، آن خدایان را که به جای خدا معبود خود پنداشته اید بخوانید، آن وقت خواهید دید که همسنگ ذره ای در همه آسمان ها و زمین مالک نیستند و در هیچ چیز شریک خدا نبوده و خدا از آنها پشتیبانی ندارد. در سوره های دیگری از قرآن که در برنامه های گذشته آنها را مرور کردیم، به تفصیل پیرامون خدایان و باطل بودن آنها بحث شده و در اینجا فقط به ذکر این نکته می پردازیم که مشرکان معتقد بودند که هر قسمتی از عالم یا برخی از امورات این نظام گسترده متعلق به خدایی و برخی دیگر متعلق به خدایی دیگر است و خداوند یکتا را رب ارباب می دانستند. آنها همچنین اعتقاد داشتند که پرورش و تربیت هر قسمت از جهان هستی به عهده یکی از این خدایان است. اسلام با ابطال این عقاید سخیف و استدلال بر بی‌نیاز بودن خداوند از شریک و مثل، توحید و یکتا پرستی را به عنوان صحیح ترین بینش و بهترین روش سعادت در دنیا و آخرت معرفی می نماید. در این آیه نیز به ضعف خدایان از تملک در ذره‌ای از آسمان ها و زمین اشاره کرده و مشرکان را متوجه این حقیقت می فرماید که اگر اینان به راستی خدا هستند چرا نمی توانند هیچ خواسته ای را برآورده سازند؟ پس نه تنها مالک مطلق هستی نیستند که شریک خداوند در ربوبیت و حتی یاور و ظهیر او نیز نمی توانند باشند. در آیه 23 ادامه می دهد که و نزد خدا شفاعت سودی ندارد مگر از کسی که به وی اجازه آن داده شود، چون وحشت از دلهاشان زایل شود آن وقت می پرسند پروردگار شما چه گفت؟ می گویند حق گفت و او بلند مرتبه و والاست. مشرکان درباره خدایان خود قائل به شفاعت بودند و منظورشان از شفاعت، شفاعت روز قیامت که قرآن آن را بیان فرموده نبود، زیرا مشرک اساساً به قیامت اعتقادی ندارد، بلکه مراد آنان شفاعت در امور دنیوی بوده که برای برآورده شدن حوائج دنیوی دست به دامان خدایان می شدند تا برای آنها نزد خداوند یکتا شفاعت کنند تا بدین وسیله امورشان اصلاح و سعادت دنیاییشان تأمین گردد. آیه شریفه این مطلب را نیز باطل نموده است و فرموده که مقام شفاعت از آن خداست و به هر کس که بخواهد اعطا می فرماید. ملائکه که کارگزاران امور به امر خداوندند چنان از خود بی خود و از هر چیزی منصرف هستند که غیر از پروردگارشان به هیچ چیزی توجه ندارند و همچنین طوائفی مختلفند و دارای مراتبی مختلف. بعد از صدور امر الهی و زایل شدن فزع از دلها، برخی از آنان که دیرتر متوجه امر شده اند، از آنان که قبلا آرامش قلبی یافتند میپرسند امر الهی چه بود و آنها پاسخ میدهند که حق بود. البته این دریافت امر از طبقه بالاتر بلا فاصله و بدون تخلف است. در آیه 24 و 25 آمده است بگو ای پیامبر چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد؟ خودت پاسخ بده خدا. و نیز بگو یا ما و یا شما، یا در هدایت و یا در ضلالت آشکاریم. بگو شما را از آن گناهان که ما کرده ایم مورد سؤال قرار ندهند و ما را از اعمالی که شما می کنید بازخواست نکنند. این آیه احتجاج دیگری علیه مشرکان به وسیله مطرح کردن رزق است که ملاک عمده بت‌پرستی ایشان بود. چون مشرکان در پرستش بت به این نظر داشتند که پرستش بت‌ها مایه خوشنودی خدایان است و چون آنها خوشحال شوند رزق ما را توسعه می‌دهند. لذا خداوند به پیامبر می‌فرماید از آنها بپرس که رازق کیست و خودش پاسخ دهد خداوند سبحان، زیرا رزق مخلوق خداست. و مشتکان نیز به این نکته از آن داشتند ولی به زبان نمی آوردند. بنابراین خداوند امر کرد تا پیامبر خود جواب آن را بدهد. در آیات 26 و 27 چنین آمده است بگو ای پیامبر پروردگار ما بین ما و شما جمع نموده، سپس به حق درباره ما داوری خواهد کرد و او حاکم داناست. بگو ای پیامبر آن کسان که به عنوان شریک به خدا نسبت داده اید به من بنمایانید، ابدا نمی توانید نشان دهید، بلکه خدا عزیز و حکیم است. در ادامه این محاجه پیامبر سخن از معاد به میان می آورد. از آنجایی که واجب است جزای عمل هر کسی از نیکوکاران و بدکاران به خود او برگردد و لازمه اش نیز این است که نخست هر دو طایفه در یک جا جمع شوند، و پس از معلوم شدن نیکوکار و بدکار هر یک جدا شوند؟ ناچار این کار جز از کسی که مدبر امور انسان هاست بر نمی آید و او پروردگار متعال است و اوست که رب هر دو طایفه است و هر یک ربی جداگانه ندارد. پس آیه مذکور دو چیز را اثبات می کند، یکی بعث و قیامت را تا همه جمع شده سپس هر طایفه در صفی جداگانه قرار گیرد، و دوم انحصار این جداسازی را برای خدای تعالی از راه انحصار ربوبیت او، و از این طریق ربوبیت ارباب مشتکان را ابطال می کند. در آیه 28 آمده است ما تو را نفرستادیم مگر این که یک سر نوید بخش و بیم رسان باشی، ولی اکثر مردم نمی دانند. آری، پایان سخن همان است که در حقیقت وظیفه اصلی انبیا است، بیم دادن از سطوت الهی و نوید دادن به رحمت او، به امیدان که خداوند از رحمت بی حساب خیش ما را نیز بی بهره نفرماید. با این بیان که در توضیح آیه 28 سوره سبا آمد سخن را به پایان میبریم و تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات این سوره میپردازیم شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
يا ربي واغفر زلتنا الله وتعطف وامح خطيئتنا الله
يا ربي تقبل توبتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا
الله
يا ربي واغفر زلتنا وتعطف ضمه خطيئتنا
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 19 دی سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 رجب المرجب سال 1447 هجری قمری و و برابر با 9 ژانویه سال 2026 میلادی است. 19 رجب سال 930 هجری قمری 517 سال پیش شاه اسماعیل صفوی درگذشت. شاه اسماعیل صفوی پس از آنکه در تبریز به تخت سلطنت نشست، مذهب شیعه اثناعشری را مذهب رسمی ایران قرار داد و کشوری متحد و نیرومند به وجود آورد. وی در رجب سال 930 هجری قمری هنگامی که عازم قفقاز بود بیمار شد و سرانجام در 19 این ماه در نزدیکی سراب جان سپرد. بنیانگذار دودمان صفوی به هنگام مرگ 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی او می‌گذشت. پیکر شاه اسماعیل را به اردبیل بردند و در آرامگاه جدش شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. پس از شاه اسماعیل پسرش شاه طهماسب به سلطنت نشست. نهم ژانویه سال 1792 میلادی 234 سال پیش قرارداد یاشی به امضا رسید. کوشش روسیه تزاری برای کشورگشایی و تسلط بر دریای سیاه و نیز رقابت دولت‌های اروپایی با روسیه که به تحریک عثمانی می‌پرداختند از علل اصلی بروز جنگ میان دو امپراتوری روسیه و عثمانی بود. اغلب این رویارویی‌های نظامی در قرن 18 میلادی به وقوع پیوست و در نهایت در تاریخ 9 ژانویه سال 1792 میلادی پیمان صلح موسوم به یاشی بین این دو قدرت به امضا رسید. برابر این قرارداد امپراتوری مسلمان عثمانی متصرفات وسیعی را از دست داد و بدین ترتیب جنگ‌های اروپا در قرن 18 میلادی خاتمه یافت. نهم ژانویه سال 1964 میلادی 62 سال پیش ارتش ایالات متحده آمریکا مردم پاناما را سرکوب کرد. فکر احداث کانال پاناما از اواخر قرن 19 میلادی در ذهن دولت مردان این کشور شکل گرفت. این تفکر باعث شد که این پروژه را به شرکتی فرانسوی واگذار کنند، اما اجرای آن عملی نشد. پس از مدتی در اوایل قرن 20 حفر این کانال با کمک ایالات متحده آمریکا آغاز شد و بعد از افتتاح آن در سال 1914 اداری آن به آمریکا سپرده شد. حضور دائمی آمریکا و دخالت در امور داخلی این کشور اعتراض شدید مردم پاناما را به دنبال داشت. در سال 1964 شورش‌های گسترده‌ای به دلیل برافراشته شدن پرچم آمریکا در کانال روی داد که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن گردید. در آغاز سال 2000 میلادی نیروهای آمریکایی پس از حدود یک قرن از پاناما خارج شدند.